سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو راه. من مشتبه شکوری هم و شما دارید قسمت 16 از رادیو راه رو میشنوید. تو این قسمت ما میخواییم ایده های اصلی یک کتابی رو مرور کنیم به نام Surrounded by Idiots نوشته آقای توماس اریکسون. این کتاب سال 2019 پرفروش در این کتاب در کشور سوئد شده و به نظر من ایده هایی توشه که به ما میتونه کمک کنه برای اینکه بهتر زندگی کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم کتاب رو توضیح بدیم، یه تذکری رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. این کتاب یه مدلی رو ارائه میده که تیپ‌های شخصیتی آدما رو به 4 گروه مختلف، به 4 رنگ مختلف تقسیم میکنه. ولی نکته اینه که بدونیم هر مدلی میزان خیلی خیلی زیادی از ساده سازی رو تو خودش داره. منظورم اینه که نقشه برای اینکه بتونه به ما کمک کنه که راهی رو پیدا کنیم کلی ساده سازی کرده. نقشه خود سرزمین نیست. یعنی ما با یه مدل نمیتونیم یک موجود پیچیده به نام انسان رو کامل توصیف کنیم. مدل‌ها به درد این میخورن که ابزارهای روزمره زندگی ما باشن برای اینکه بتونیم یه مشکلاتی رو و یه گره‌هایی رو باهاشون حل کنیم. نباید باور کنیم که مدل یا نقشه کل سرزمین یا کل حقیقت رو کامل داره توضیح میده. حامی این قسمت از رادیو راه دیجیکالاست. دیجیکالا برندی که احتمالاً بیشتر شنونده ها میشناسن. اما چیزی که من میخوام بگم اتفاقیه که به واسطه ورود به عصر اقتصاد دیجیتال برای کسب و کارهای کوچیک و اقتصاد کشور داره رقم میخوره. الان تو پلتفرم مارکت پلیس دیجیکالا بیشتر از 200,000 کسب و کار، صنعتگر، تولید کننده، هنرمند، فروشنده دارن محصولاتشون رو عرضه میکنن. از بزرگترین برندها تا کوچکترین کارگاه‌های صنایع دستی تو دورترین روستاهای کشور. این معجزه تکنولوژی و اقتصاد پلتفرمیه که برای اولین بار تو چنین سطحی تو دنیا و کشور ما داره تجربه میشه. از اون سمت ارزش‌های زیادی هم برای مشتری خلق میشه. رقابت صدها هزار فروشنده تنوع کالایی 8 میلیونی رو با قیمت‌های رقابتی ایجاد کرده. اگه عددا رو بررسی کنیم می‌بینیم پلتفرم‌های شبیه دیجیکالا تو کشور به یه نوعی دارن عدالت اجتماعی رو هم گسترش میدن. مثلا تو سال 96 بیشتر از 12,000 روستای کشور خرید اینترنتی انجام دادن. این یعنی اون مشتری که توی روستای دورافتاده کشور زندگی میکنه به همون کالا و خدمات و با همون قیمتی دسترسی داره که مشتری تهرانی دسترسی داره. این اتفاق اولین بار تو تاریخ کشور داره رخ میده. امیدواریم اتفاقای خوب تو سرزمینمون بیشتر و بیشتر بشه و ممنونیم از دیجیکالا حامی این قسمت از رادیو راه. برای اینکه تا حدی بتونیم حدس بزنیم که دور و بر ما چه جور آدمایی متفاوت از ما وجود دارن و متفاوت از ما دارن دنیا رو درک و برداشت و تفسیر میکنن، ما از 4 رنگ میخوایم کمک بگیریم. رنگ قرمز، رنگ زرد، رنگ سبز و رنگ آبی که هر کدومشون نماینده خلقیات یا نوع رفتار یکی از تیپ‌های غالب در دنیاست. این تذکرم اینجا باز لازمه که بدونیم تعداد بسیار کمی از آدم ها، حدود 5% از جمعیت جهان، فقط یک رنگ دارن. یعنی فقط زردن یا آبین یا قرمزن. اکثر آدم های سیاره ما بیش از یک رنگ در خلقیات و شخصیتشون دارن. اولین رنگی که میخواییم راجع به رفتارشون حرف بزنیم رنگ قرمزه. قرمزا صریحند، جاه طلبند، بلند پروازند، با انگیزن، ولی در این حال عجول و خردگیر و سلطه طلب هم هستند. شناختن آدم قرمز کار ساده ایه، خیلی تابلو ان کلن. علاقمندن رهبر گروه باشن، عاشق رقابتن، عاشق دستاوردن تو زندگی. اگه کاری نکنند، انگار زندگیشون رو هدر دادن. عشق و حال طولانی مدت عصبیشون میکنه. معمولاً معتاد به کارشونن و کلن موفقیت داشتن نقطه مرکزی هویتشونه. آدم ها رو هم با این متر که چقدر دستاورد دارن متر میکنن، اندازه میگیرن. بی پردن، گاهی وقتا بیش از حد صریحن. اکثرا زندگی براشون شبیه مسابقه یا رقابته. حتی از برنده شدن تو رقابتایی که اصلا وجود خارجی نداره و فقط تو ذهنشون ساختن هم لذت میبرن. مثلا اینکه جا پارک پیدا کنن یا یه ماشینی رو تو اتوبان نشون کنن و سعی کنن ازش جلو بزنن. از نظر قرمزا کلمه سریع معنی خوب میده. قرمزا سریعن، سریع فکر میکنن، تون حرف میزنن، سریع راه میرن، کلن سریع زندگی میکنن. وقتی قرمزی تو جمع باشه، بحثا طولانی نمیشه زیاد، همه چیز زود به نتیجه میرسه. خیلی نتیجه گران، مقصد براشون مهمتر از مسیره و عاشق میون برن که زودتر به مقصد برسن. زود عصبانی میشن، اما زودم آروم میشن. ظرفیت کار فراتر از حد عادی دارن. اگه یه ربعم وقت خالی داشته باشن، باید یه کار مفید بکنن، یه ایمیل بزنن، یه تلفنی، خلاصه یه کاری باید بکنن. هیچ کاری نکردن و کند بودن خیلی خیلی رو مخشونه. تو گفتگوها زیاد پیش میاد که حرف دیگران رو قطع کنن، کلن خیلی زود حوصله‌شون سر میره. قرمزا نترسن، عاشق چالش و ریسکن هستن. حتی اگه چالشی تو محیط کار یا زندگیشون نباشه، یه چالش خودشون درست میکنن و اینجوری کلن حالشو میبرن تو زندگی. براشون نظر دیگران خیلی مهم نیست، کار خودشونو میکنن. نظرشون اینه که دو تا روش برای انجام هر کاری وجود داره، روش من و روش غلط. قوی و مطمئن صحبت میکنن، گل و گشاد میشینن، کلن زبان بدنشون مقتدرانه است، جای زیادی رو اشغال میکنن، معمولا سریع تصمیم میگیرن. وقتی همه دوچار تردیدن، مشغول ارزیابی و دیدن ریسکان، قرمزا تصمیم جنجالیشون رو قبلا گرفتن. اینجوری نیستن که یکی سرشون داد بکشه، شب تا صبح بیدار بمونن، تو مغزشون با طرف دعوا کنن. دعواشون رو همونجا کردن، داداشون رو زدن و آخرش هم فکر میکنن که طرف دعواشون تعطیل تر از اونه که بخوان مغزشون رو درگیر کنن. دیگران، مثلا همسرشون، ممکنه هی بهشون تذکر بدن که مهربون تر با آدم رفتار کنن، اما قرمزا کلن تو این زمینه معمولا قانع نمیشن. عملگران، اگه چالشی باشه و کسی رو قبول داشته باشن، پیشنهادشو خوب گوش میدن. هر پیشنهادی که بتونه کارو پیش ببره یا به درد بخوره، از نظر یه قرمز هم قابل بررسیه، هم قابل انجامه. حوصله‌شون از وضع موجود خیلی زود سر میره. همیشه تو فکر اقدام بعدین. معمولا تو آینده زندگی میکنن تا توی حال یا گذشته. اما قرمز بودن روی تاریکی هم داره. مثلا قرمزا دائم تصور میکنن که همه کمتر از اونا میفهمن. اینجوری خیلی از بهترین پیشنهادا رو ممکنه از دست بدن یا خیلی از ارتباطات رو ممکنه از دست بدن. کلن قرمزا بیشتر وظیفه محورن تا رابطه محور. و تو دنیای ما خیلی وقتا مشکلات و گره ها رو رابطه میتونه باز کنه، نه صرفا وظیفه. و قرمزا خودشون از قدرت رابطه اینجوری محروم میکنن. یه قسمت تاریک دیگه شخصیتشون اینه که به شدت پتانسیل دارن ورکوهولیک یا معتاد به کار بشن. این تا یه جای جواب میده، یعنی این همه کار کردن تا یه جای اقناشون میکنه، اما ممکنه از یه سنی به بعد به بحران معنا بخورن یا اینکه به دستاوردهای برسن اما دیگه بلد نباشن از زندگی لذت ببرن. یه چیز دیگه‌ای که یه قرمز باید مواظبش باشه اینه که قرمزا عاشق ریسکن و گاهی خودشون شرایطو همونجور که گفتیم به هم میریزن که چالش داشته باشن که بتونن حلش کنن. اما مشکل اینجاست، نگرانی اینجاست که گاهی وقتا چالشایی که درست میکنن و نمیتونن یا اصلا کلن نمیشه حل کرد. اینجوری خودشون ممکنه خودشون از پا در بیارن. یه نگرانی دیگه راجع به قرمزا اینه که قرمزا چون دوست دارن رهبر باشن، ممکنه بیش از حد توانشون مسئولیت قبول کنن. کلن چون اعتماد ندارن به دیگران، کارا رو آوتسورس یا برون سپاری نمی کنن. یه چیز مهمیه که قرمز باید یاد بگیره که گاهی وقتا اگه بتونه اعتماد بکنه و یه تیم بسازه، خیلی از ایده هاش و خیلی از کارهاش میتونه خیلی بهتر و مؤثرتر اجرا بشه. یا آسیب دیگه‌ای که قرمزا ممکنه از برون سپاری نکردن دوچارش بشن اینه که ممکنه بقیه از این حسشون سوء استفاده کنن، یعنی خودشون رو نامطمئن نشون بدن برای اینکه قرمزای وظیفه محور مسئولیت و خلاصه وظیفه اونا رو هم به عهده بگیرن. اینجوری یه قرمز ممکنه بیش از حد توانش کار بکنه و به ذهن و جسمش آسیب بزنه. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. آدم های گروه دوم رو با رنگ زرد توی کتاب مشخص کرده. زردا توی کلام خوشمشرب ترین آدم های دنیا، بوی زندگی میدن. کارشون اینه که کلن تو زندگی دنبال فرصت هایی برای لذت بردنن. از نظر زرد زندگی مثل یه مهمونی خیلی شاد به ترکونه. از نظرشون خورشید همیشه میدرخشه. حالا اگه الان اینجام ندرخشه حتما یه جای دیگه در حال درخشیدنه. همش دارن میخندن یا دیگران رو میخندونن. دیدین تو مهمونی ها همه مهمونا دور یه زن یا یه مردی جمع شدن دارن میخندن؟ اون زن یا مرد که همچین جاذبه ایجاد کرده احتمال خیلی زیاد زرده. مثل قرمزا شناساییشون ساده است، مرتب در حال حرف زدنن. وقتی تو جمع نیستن جاشون از همه خالی تره. کلن غالبا اطراف زردا خوشی و شادی موج میزنه. البته این روی تاریکی هم داره. بیشترین فراوانی معتادا از بین جمعیت زرداست، یعنی استعداد اعتیادشون خیلی زیاده. زردا در این حال آدمای نازک نارنجی و حساسی هم هستن. مثلا قضاوت دیگران خیلی خیلی براشون مهمه و اینجا کاملا برعکس قرمزان. اما یه شباهتی با قرمزا دارن. مثل قرمزا دوست دارن تصمیمای سریع بگیرن. مثل قرمزا عجولند. اما نوع تصمیم گیریشون فرق داره. زرده بیشتر شهودی و دلی سریع تصمیم میگیرن. از جزئیات بیزارن. مدل فکریشون کلیه. قدرت باور نکردنی تو دیدن نقاط روشن اطرافشون دارن. هر مسافرتی که میرن بهترین مسافرت زندگیشونه. هر آدمی که میبینن هم میتونه بهترین دوست زندگیشون باشه واقعا. زردا معمولا خیلی هم خلاقن. زردا راه حل ها رو تو جایی پیدا میکنن که دیگران معمولا نمیتونن تصورش کنن. کلن چون بیرون جعبه زندگی میکنن، بیرون جعبه هم فکر میکنن. سرشون تو ابراس، معمولا دست و پا چلفتی هن و میخورن به این ور اون ور. سریع الانتقالن، استاد استعاره و مثالند، استاد ربط دادن چیزای تو ظاهر بی ربط به همن. تصویری فکر میکنن، تصویری هم حرف میزنن، پر عکسای رنگی توصیفاتشون. زبان و ذهنشون با هم کار میکنه، یعنی تو حین حرف زدن معمولا فکر میکنن. واقعیت کلن برای زردا یه جور دیگه است، یعنی چشماشون چیز متفاوتی میبینه. جهان انگار جلوشون داره بندری میرخصه و تو این جهان همه چیز ممکنه. زردا قدرت عجیبی تو ترغیب کردن و متقاعد کردن آدما دارن، یعنی حتی میتونن به پنگوئنان برف بفروشن. مهره مار دارن، با همه بدنشون حرف میزنن. موقع حرف زدن از کل بدنشون استفاده میکنن که متقاعد کنن طرف مقابلو. به طور ذاتی و غریزی میدونن فرم و نحوه بیانشون همونقدر مهمه که متن و محتوای حرفشون. خلاصه این که استاد ایجاد ارتباطن. اما کتاب میگه زردا روی تاریکی هم داره شخصیتشون. یکی از مهمترین ضعفاشون اینه که شنونده های خیلی بدین. در واقع هیچ کدوم از رنگا به اندازه زردا تو این زمینه تعطیل نیستن. البته خیلی سخت میشه یه زرد رو قانع کرد که شنونده بدیه، برای اینکه اصلا گوش نمیده. اما واقعیت اینه که گوش نمیدن به حرف طرف مقابل. اگرم گوش بدن زود فراموش میکنن. زردا حافظه گزینشی دارن. برای اینکه اینقدر خوشبین باشی خب باید حافظت کمکت کنه که چیزای ناخوشایند رو هم فراموش کنی دیگه. مغز زردا از این نظر باشون خیلی مهربونه. زردا بیشتر حرف میزنن و وقتی بعد مهمونی یا جلسه بهشون میگی که وقت بیشتر جلسه رو اونا تنهایی مصرف کردن، معتقدن که اتفاق عجیب غریبی نیفتاده و خب حرف جالبی داشتن و زدن و دیگران هم میتونستن مشارکت کنن. اما زردا معمولا اجازه مشارکت به دیگران زیاد نمیدن. توی چارچوب و روش مشخص و منظم نمیتونن کار کنن. آنارشیستن. میز کارشون، کمد لباساشون، ماشینشون نشون میده که به طرز عجیبی از بی‌نظمی لذت میبرن. غیر از نظم و سازماندهی از جزئیات هم متنفرن. تفکرشون کلگراست. به قول نقاشا با قلموی پهن نقاشی میکنن، نه با قلموی باریک. شعارشون اینه که طوری نیست، در حالی که بعضی وقتا واقعا طوریه. کارا رو عالی و با انگیزه شروع میکنن، کلن استاد شروع کردنن، اما وسط کار بی انگیزه میشن و معمولا کارا رو رها میکنن. زندگی زرد ممکنه پر از پروژه های نیمه کاره ای باشه که اولش فکر میکرده قرار انجام این پروژه زندگیش رو و حتی جهان رو تغییر بده. تو ذهن یه زرد جدید مترادف خوبه. خوشبینی بیش از حد زردا ممکنه باعث آسیب زدن به مسیر شغلی یا زندگیشون بشه. مثلا زردا اینقدر خوشبینن که اگه شما 10 تا کارم بهشون بسپارید میگن چشم، و اینقدر خوشبینن که قول میدن تا یه تاریخی همه اون کارا رو انجام بدن. واقعا تو ذهنشون فکر میکنن میتونن همش رو تو اون زمان انجام بدن، اما معمولا ستاش هم به آخر نمیرسونن. معمولا دیر میرسن سر قرار و جلسه ها، چون تو ذهنشون پیشفرض اینه که بالاخره میرسن. این که برسن کافیه، یا اینکه دیر راه میفتن چون فکر میکنن ترافیک نیست یا امروز استثناءن یه معجزه میتونه رخ بده و اونا رو سر موقع به جلسه برسونه. برنامه‌ریزی ندارن. اگه پیگیری کارهای اجرایی رو به عهده یه زرد بذارین، معمولا فاجعه در پیش خواهد بود. از کلمه من بیشتر از هر کلمه‌ای تو حرفاشون استفاده میکنن. زود خسته میشن از انتقاد. همین الان هم که دارن حرفای منو میشنون احتمالاً خسته شدن از این همه انتقاد. رنگ سومی که میخوایم توصیف کنیم رنگ سبزه. کتاب میگه سبزها تعدادشون تو دنیا زیادتر از بقیه رنگ هاست. هر جا رو نگاه کنید بالاخره یه آدم سبز میبینید. سبزها کلن تو مقایسه با سه تا رنگ دیگه آدم های متعادلتر و میان روتری هستن. یعنی کمتر ویژگی های افراطی دارن. سرخپوست های بومی مکزیکی سبزها رو آدم های زمینی میدونن. سبزا آدمایی هن آروم، آسونگیر و واقعبین. اهل خودنمایی نیستن، آروم و ملایمن. البته تا وقتی که بشکه صبرشون دیگه لبریز شه. حواسشون بیشتر از سه تا رنگ دیگه به مراقبت از آدمای دور و برشون هست. تاریخ تولدتون رو فراموش نمی‌کنن، سعی نمی‌کنن زایعتون کنن، دنبال رقابت نیستن و داوطلب رهبری گروه هم معمولاً نمی‌شن. کلاً منفعل‌تر از بقیه رنگان. کسی رو نمی رنجونن، زیاد خواه نیستن، آرزوهای دور و دراز هم ندارن. اینجا رو زمین تو واقعیت زندگی می کنن. معمولا رو در رو مخالفت نمی کنن با کسی که تنش درست نشه، اما اگر موضوع اختلاف براشون خیلی مهم باشه حتما پشت طرف حسابی از خجالتش در میان. کلن ولی پرتحملن. بهترین شنونده ها سبزان. غالبا میتونید روشون با اطمینان حساب کنید. همیشه شونه هاشون رو برای تکیه دادن شما جلو میارن. مهربون و دیگر خواهن کلن. یه خصلت دیگه شون هم اینه که از تغییر بعدشون میاد. به نظرشون آسمون همه جا همین رنگه و چمن همسایه هم سبزتر از ما نیست. یه ولشگون خاصی تو همه رفتاراشون هست. اگه به نظر قرمزا سریع خوب بود، اگه به نظر زردا جدید خوب بود، به نظر سبزا آرامش معادل خوبیه. خیلی گروه محورن، در این حال خیلی گروه محورن، یعنی بازیکنای تیمی خوبی هستن، کلن کاری نمی کنن تیمشون شکست بخوره. با وجود اینکه یه ولش کنه همیشگی دارن، اما وقتی پای تیم وسط باشه می جنگن. همه با سبزا معمولا خوب کار می کنن. در واقع اینطوری درستره که سبزا با همه خوب کار می کنن. جایی که به هم می ریزن، جایی که دچار غافلگیری و چیزای پیشبینی نشده بشن، عاشق آرامشن، نظرشون رو سریع عوض نمی کنن، معمولا از سنت های گذشته جامعهشون حتی اگه اشتباه باشن اونقدر را دل نمی کنن. اما سبزا روی تاریکی هم دارن. یکیش اینه که مرموزن، موضعشون معلوم نیست و این معلوم نبودنه فقط برای دیگران نیست، خیلی وقتا از یه جایی به بعد تو زندگیشون برای خودشون هم دیگه معلوم نیست موضعشون یا نظرشون چیه. انقدر به خاطر دیگران خودشون رو سرکوب میکنن که یادشون میره چی دوست داشتن، چی دوست نداشتن یا تو موقعیت‌های مختلف چی مطلوب بوده یا چی نامطلوب بوده براشون. پس اولین خصلت تاریک سبزا اینجا خودشون نشون میده. سبزا اینجوری قوی ترین سرکوبگر خودشونن. یه خصلت منفی دیگرشون هم اینه که تنبلند. یه کاری رو بهشون بگی حتما انجام میدن، اما موقع انجام دادنش هم تمرکزشون روی اینه که تموم شه که بتونن هیچ کاری نکنن. مهمترین تفریحشون تو دنیا هیچ کاری نکردنه. نمیرن یه کار جدید بتراشن برای خودشون، یه حوزه بکر و ناشناخته رو بهش ورود کنن. همونجا که هستن جاشون خوبه. سبزا کمتر پیش قدم میشن، چه تو ارتباط چه تو کار. برای همین ممکنه کلی از استعدادها و تخصصها و شانساشون بالفعل نشه. یه چیز دیگه‌ای که یه سبز باید مواظبش باشه اینه که اگه یه سبز به کسی اعتماد کنه، معمولاً غالباً حرف اون آدم براش به قانون تبدیل میشه. از این نظر تو معرض آسیبن، یعنی ممکنه مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیرن. از پیچیدگی بعدشون میاد، راجع به هر چیزی یه مدتی فکر میکنن، بعد تصمیم میگیرن و دیگه سخت، خیلی سخت میشه نظرشون رو عوض کرد. این خصلت باعث میشه تو دنیایی که تغییر مسئله خیلی مهمی تو رشد و توسعه فردی آدم هاست، اونا از این ابزار مهم خودشون رو محروم کنن. مبهم حرف میزنن، مثل سیاست مدارا، مثل سازمان ملل لایت محکوم میکنن یه چیزی رو، خیلی غیر مستقیم میذارن بقیه مواضع تند رو بگیرن. سبزا دوست دارن تو چارچوب و فریم معمولا باقی بمونن، دوست ندارن چیز زیاد عوض شه. حتی جای نشستنشون توی خونم معمولا جای ثابتیه، یعنی جای خودشون رو دارن. صندلیشون هم معمولا مرکز جمع نیست، یه گوشه کناریه که کمتر دیده بشن. اینجا آسیب مهمی که باید نگرانش باشن اینه که ممکنه با این روش، با این پنهان شدن از جمع، دستاورداشون هم دیده نشه. اگه سر کار به طور یه زرد یا قرمز بی انصاف بیفتن، آخر سر بالایی اصلا نمیفهمن سبز چه کارایی کرده و اصلا نمیدونن چرا داره حقوق میگیره. نکته پایانی راجع به سبزام اینه که همونجوری که توضیح دادیم، سبزا دیگر خواهترین رنگ تو رنگین کمان انسانی هست. برای همین مهمه که یه سبز برای خودش تعریف کنه، به این فکر بکنه که مرزهای این دیگر خواهی تا کجاست و اینکه خودش رو فراموش نکنه. صاحبای آخرین رنگ یعنی آبی، آدمای خیلی جالبین. آبیا کمالگرایانی هستن، عاشق تحلیل. از بیرون آروم به نظر میان، اما تو پشت صحنه دائم در حال تحلیل و طبقه بندی و ارزیابین. انسانهای آبی انقدر زیاد واقع بینن که دیگه بهشون میشه گفت بدبین. ریسکا رو بزرگتر تشخیص میدن، مدام مواظبن که اتفاق بدی نیفته، به همه چی با ذره بین نگاه میکنن و برعکس زردا شدیداً جزئی بینن. از دهن آدم آبی حرف بی حساب و کتاب کمتر بیرون میاد، کلی فکر میکنن، فکت ها و واقعیت ها رو چک میکنن، بعد اگه جمع رو لایق تشخیص دادن نظر میدن. اینه که آبیا دیگه اگه لطف کنن و نظری بدن معمولاً درست و حساب شده است. معمولاً اگه کسی مشخصاً از آبی سوال نکنه، آبی حتی اگه نظر خوبی هم داشته باشه چیزی نمیگه. محتاطه، دقیقه، منظمه، روشمنده و البته به طرز جالبی بی تکلفه. آبی عاشق کیفیته. بزرگترین لذتش بهینه‌سازیه. بهتر کردن چیزا تا به کمالی که تو ذهنشه نزدیکتر بشه. یه چیز جالب راجع به آبیا اینه که در عین اینکه معمولاً بسیار میدونند، اما بسیارم بی ادعا و بی تکلفن. از نظر آبی مسئله‌ای که تونستن حلش کنن همچین مسئله خاصی هم نبوده. اگه خوب عمل کردن وظیفه‌شون بوده که خوب عمل کنن. وظیفه‌ای که از نظر آبی متاسفانه بقیه انجامش نمیدن. از دید آبی بزرگترین توهین سرهم کردن و سنبل کردن یک کاریه. مثلا اگه چیزی رو تمام و کمال ندونی انگار هیچی نمیدونی. آبی از کارهای نصف نیمه، از یادگیریهای نصف نیمه متنفره. عاشق تیک زدنه. عاشق اینه که یه برنامه جزئی و دقیق بنویسه و بهش عمل کنه و تیک بزنه. تیک آخر برای آبی در حد لذت خنده جمع برای زرد خوشاینده. آبی ارتباطات و تبادلات مکتوب رو به ارتباطات شفاهی ترجیح میده. اگه از کسی ناراحته ترجیح میده یه نامه بنویسه و اونجا حرفشو بزنه. البته نامه‌ای که شاید هرگز به دست مخاطبش نرسه. آبی واقع‌بین‌تر از ایناست که فکر کنه کسی با یه نامه تغییر میکنه. آبی عاشق ارزیابی قبل تصمیمه. کلن مراحل بررسی و رسیدن به مرحله تصمیم گیری براش مهمتر از خود تصمیم گیریه. آبی وقتی میخواد یه چیزی بخره گوگل رو زخم میکنه. وقتی هم که بالاخره میره که اون چیزو بخره و از فروشنده سوال میپرسه، برای این نیست که جوابو نمیدونه، برای اینی که میخواد ببینه فروشنده چقدر وارده یا صادقه. یعنی اونجا هم در حال ارزیابیه. قدرت آبی اینه که تصمیمای منطقی میگیره معمولا، اما ضعفش هم همینجاست. تصمیم منطقی گرفتن معمولا خیلی کند طی میشه و آبی خیلی کند تصمیم میگیره. یه قدرت جالبش هم اینه که اگه بالاخره تصمیمی بگیره دیگه تصمیمو گرفته و با بند بند وجودش بهش پایبند میمونه. آبی مثل سبز از ریسک بدش میاد، ولی فرقش با سبز اینه که برای اینکه ریسکو کم کنه کلی یه عالمه اقدام میکنه، برنامه ریزی میکنه و تحلیل میکنه. در واقع آبی با یه سامانه پیشرفته سعی میکنه ریسک و مدیریت کنه و به اندازه سبز منفعل نیست. بدبین‌تر از سبزه. امنیت بهترین خوبی و فضیلت تو ذهن آبیه. آبی دقیق و حقیقت گراست. آبی اونه که خاطره های دیگران رو خراب میکنه، میاد وسطشون و میگه اینجای ماجرا اصلا اینطوری نبود. آبی از دروغ متنفره. با اختلاف صادق‌ترین رنگ بین رنگا آبیان. برای همین آبی از بازی مافیا متنفرن و اگرم بازی کنن دوست دارن گاد باشن. آبی ها اصلا تاچی نیستن. هیچ رنگی به اندازه آبی از لمس شدن بعدش نمیاد. سعی کنید از دور به آبی ها محبت کنید. دوست دارن فضا داشته باشن. خالی بذارید گاهی دورشونو. آبی اگه تو تیم باشن اول باید قانع بشن که تصمیمات گروه مبنای منطقی و حساب شده داره. اما اگه قانع شن همه وجودشون رو میذارن پای کار. مثل سبزا نیستن. توضیح میخوان که چرا این کارو باید بکنیم. و اگه چیز منطقی و عقلانی تو جواب چراشون که البته شاید بپرسن ازتون بگیرن، اون وقت حیرت میکنید از سطح تعهدشون. فداکارن، مهربونن، اما دوست ندارن بقیه اینو بدونن. کلن بروز احساسات رو یه جور ضعف یا ریاکاری میدونن. دوست ندارن زیاد کسی کاری به کارشون داشته باشه. عجیبه که معذب میشن اگه خیلی تشکر بشه ازشون. دوست ندارن کانون توجه باشن. از تماشا کردن و تحلیل کردن بقیه لذت میبرن، نه از تماشا شدن و تحلیل شدن. از بیرون خیلی آرومن مثل سبزا، اما درونشون خیلی خیلی سر و صداست و فکر و تحلیل و ارزیابی و ایناست که توی لحظه داره تو ذهنشون میچرخه. اما آبیام روی تاریکی دارن. یکی از رنجای آبی بودن اینه که از بیرون ممکنه بیش از حد سختگیر یا نچسب به نظر بیای. البته اینم بگم که مثل قرمزا و برخلاف زردا و سبزا کلن برای آبی زیاد مهم نیست که چطوری به نظر میاد. اگه بقیه زیاد مثبت نباشن روشون، به نظر آبی ها مشکل از گیرنده است نه از فرستنده. روش انتقادیشون خشنه. از اینان که یه جمله کوتاه بهت میگن که جاش مدتها درد میکنه. برخلاف قرمزا داد و بیداد نمیکنن. با آرامش، با یه لبخند و یه عبارت کوتاه کارتو میسازن. اگه آبی هستین، توصیه میکنم حتما اپیزود انسان کافی رادیو راه رو گوش کنید و البته لطفاً اینقدر دنبال ایراد توش نگردید. گوش کنید شاید به دردتون بخوره. آبی از بیرون ممکنه خیلی مغرور و دماغ سر بالا به نظر بیاد، ولی درونش کاملاً برعکسه. اتفاقاً گاهی بدترین و بی‌رحم در این قاضی خودشونن. اگه بدونید که یه آبی چقدر شدیدتر از هر کسی به خودش سخت میگیره، اون وقت مهربونتر میشید باشون. مهمترین ضعف آبی ها مشکل اعتماده. چون معمولاً نمیتونن اعتماد کنن، خیلی از خوشی های زندگی رو و خیلی از موقعیت های خوب رو از دست میدن. یعنی میخوام بگم چون از ریسک بیش از حد میترسن، عرض زندگیشون کم میشه. بار زندگی نزیستشون از یه جایی به بعد ممکنه خیلی سنگین شه. آبیا کلن دستاورداشون رو اونقدرها مهم نمیدونن. گاهی هم دیگران رو اونقدر مهم نمیدونن که موفقیتاشون رو توضیح بدن. آبی مثل کوه یخه. بخش زیادیش زیر آبه. آبی ممکنه در تمام زندگیش یک جهان پیچیده اما کشف نشده باقی بمونه و این خیلی حیفه. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my. برای اینکه بتونیم این مدل رو بهتر درک کنیم، درونی کنیم، یه کار جالب منطبق کردن این 4 تا رنگ با شخصیت‌های آشنایی که می‌شناسیم. ما می‌خوایم بریم سراغ شخصیت‌های فیلم درباره الی و 4 تاشون رو که این رنگ‌ها رو درشون خیلی پررنگ دارن منطبق کنیم بر این توضیحاتی که دادیم. شخصیت پیمان که آقای پیمان معادی نقششو بازی میکنه تو فیلم شخصیت قرمزیه. تو کل فیلم میبینیم که مسئله قدرت یا سلطه برش خیلی مسئله مهمیه. مثلا رابطهش با پسرش آرش کاملا از موضع قدرت و به شدت پدرسالاران است. رابطهش با همسرش هم همینه، با گروه هم همینه. تند رانندگی میکنه و معتقده که بقیه دارن آروم رانندگی میکنن. این شخصیت خیلی براش مهم نیست که تبعات شوخیاش یا حرفاش چی میتونه باشه. وقتی گروه به بحران میخوره، نماینده گروه در ارتباط با آدمهای خارجی، مثلا در ارتباط با علیرضا که از بیرون میاد یا در ارتباط با پلیس که داره پرسجو میکنه، این پیمانه که جلو میره و سعی میکنه فضا رو مدیریت کنه. شخصیت سپیده که خانم گلشیفته فراهانی نقششو بازی میکنه، یک زرد پررنگ تو این فیلم. بیش از حد خوشبینه. انقدر خوشبینه که آدمها رو سوار ماشین کنه و بیاره شمال، در حالی که جا رو که به عهده‌اش بوده هماهنگ نکرده. این کارو میکنه چون فکر میکنه که بالاخره یه کاریش میکنیم. انقدر خوشبینه که معتقد این یه بحران یا مشکل ایجاد نخواهد کرد. وقتی همشون برای اولین بار وارد لوکیشن ویلا میشن، وقتی همه اون هرج و مرج رو میبینن به هم میریزن، واکنش سپیده اینه که چه ویلای بزرگیه. یعنی میتونه یه چیز مثبت ببینه تو جایی که تقریبا نکته مثبتی وجود نداره. سپیده انقدر از جزئیات بیزاره که حتی اسم کامل الی رو هم به عنوان کسی که اووردتش تو سفر نمیدونه. شخصیت الی تو فیلم درباره الی سبزه. کلن در حال کمک کردن به دیگرانه، در حال انجام دادن کارهاییه که شاید وظیفش نیست انجام بده. فکر و ذکرش دیگرانن و مخصوصا مادرش که بیماره و در تهرانه. این موقع پانتومیم هم خودشو نشون میده. اونجا الی عبارت مادر هاچ زنبور اثر رو بازی میکنه و کاملا تو حرفاش در واقع این ارجاع به مادر زیاده، خیلی قانون پذیره. از اینکه اومده اونجا به شدت ناراحته، یعنی تو چهارچوبه که میتونه خودشو تعریف کنه. درونگراست، هم تو جمع غریبه است، همین که دوست داره غریبه باقی بمونه، دائما فاصله‌شو با جمع حفظ میکنه مثل یه سبز اصیل. کلا در خدمت گروه و دیگریه. تو سکانسی که برای آخرین بار الی رو میبینیم، او رو مشغول بادبادک بازی میبینیم. انگار برای دقایقی سمت توجهش از دیگری معطوف شده به خودش، یه کاری رو برای خودش داره انجام میده و لذت میبره. اینکه انقدر غرق بادبادکه و غرق این لذت ساده است، برای اینکه از این لذت‌ها تو زندگی الی چیزایی که برای خودش باشه بسیار کم بوده و کم تجربه شده. و البته این لذت هم زیاد طول نمیکشه. شخصیتی که به خلقیات آبی‌ها خیلی نزدیکه تو فیلم درباره الی، نازیه که نقشش رو خانم رعنا آزادیور بازی میکنه. نازی مثل یه آبی اصیل بسیار بدبینه، دائما تهدیدا و ریسکا رو شناسایی میکنه. مثلا تو پانتومیم نازی این عبارت رو انتخاب میکنه: خواب دید دندونش افتاد. و میدونیم که تو فرهنگ ما این یعنی قراره یه اتفاق بدی بیفته، مثلا کسی از دنیا بره. نازی تفکرش منطقی و کمیه. وقتی اولین بار ویلا رو میبینه، چیزی که به ذهنش میرسه محاسبه میزان زمانی که برای سرپا کردن این محل متروکه لازمه. میگه فقط 2 روز ممکنه طول بکشه که بخوایم اینجا رو مرتب کنیم. نازی به شدت جزئی بین و تحلیلگره. نازی تنها کسیه که انگشتر الی رو که انگار انگشتر نامزدیه میبینه و با کنایه بهش میگه چه انگشتر قشنگی. وقتی آرش رو نجات دادن و همه تمرکز روی آرشه، این نازیه که میشماره و میفهمه که الی نیست. تفکر نازی کمیه، نازی با عددا فکر میکنه. وقتی از بچه‌ها دارن میپرسن که چه اتفاقی برای خاله الی افتاد، این نازیه که اونجا تلاش میکنه با کمی سازی به جواب روشن برسه. مثلا از بچه‌ها میپرسه که از 1 تا 10 چقدر طول کشید، 1، 2، 3 شروع میکنه به شمردن و تقریبا همه فکت ها رو درباره اتفاقی که افتاده ما تو این فیلم از زبون این شخصیت میشنویم. حالا که با این مدل داریم آشنا میشیم، ممکن از خودمون بپرسیم که چه ترکیبی از رنگا توی تیم کاری یا توی رابطه عاطفی بهترین ترکیبه؟ جواب اینه که هیچ ترکیبه از قبل برنده یا بازنده وجود نداره. یه چیز، فقط یک چیز نتیجه رو میسازه. اینکه دو طرف چقدر همدیگر رو میشناسن و چقدر تفاوتهای همدیگر رو به رسمیت میشناسن و چقدر انگیزه دارن که در بعضی از موارد حاد تغییر کنن. فقط همین مهمه. به این فکر کنید، شما چه رنگی هستید و آدمی که براتون خیلی مهمه چه رنگیه؟ چالشاتون تو این رابطه‌ای که براتون مهمه چیه؟ و به این فکر کنید که شما قرار نیست کاملا رنگ عوض کنید برای اینکه رابطتون بهتر شه، ولی اینو بدونید که این خیلی مهمه که تو جاهایی که چالش داره به بحران تبدیل میشه، شما، منظورم خود شماست نه دوستتون، بتونید تغییراتی رو ایجاد کنید. اینجا یه ایده جالب خیلی به کارمون میاد، ایده گسترش خود. ببینید، ما هر کدوم سرشت متفاوتی داریم. سرشت متفاوتی که ممکنه یک رنگ باشه یا ترکیبی از 2 یا 3 رنگ باشه که یکی توش غالبه. مثلا یه زرد هیچ وقت نمیتونه مثل یه آبی به یه استاد برنامه ریزی تبدیل بشه. اما اگه 10% هم، اما اگه کمی هم بتونه این خصلت رو در خودش داشته باشه، اگه بتونه این رنگ رو تا حد امکان، تا جایی که میتونه به پکیجش، به خودش اضافه کنه، اون وقت انگار گسترش پیدا کرده، انگار بزرگتر شده. و چون این ویژگی مثلا اینجا برنامه ریزی به ویژگی ها و قدرت های دیگش اضافه میشه، اون وقت یهو میتونه در واقع اثرگذاریش رو بسیار بسیار بیشتر کنه. یه قرمز هیچ وقت نمیتونه مثل یه زرد با آدم ها ارتباط عاطفی نزدیک بگیره، ولی اگه کمی هم این رو به رنگش، به خودش اضافه کنه، اگر کمی تلاش کنه که این قدرت رو تا جایی که براش ممکنه به قدرت‌های دیگش اضافه کنه، اون وقت ما مرزهای وجود اون آدم رو میتونیم ببینیم که گسترش پیدا کرده و همینطور دستاوردهاش تو زندگی. سوال مهمی که بعد از خودمون بپرسیم اینه دوستان، چه خصلتی رو باید از یه رنگ دیگه با تمرین، با پیگیری، با سختگیری به خودمون تا حد امکان باید به خودمون اضافه کنیم تا بتونیم گسترش پیدا کنیم؟ یه چیز جالب دیگه ای که تو کتاب هست اینه که توضیح میده هر رنگی تو شرایط بحران چه واکنشی نشون میده. مثلا تو شرایط خشم که ما بیشتر ناخودآگاه واکنش نشون میدیم، هر سرشتی چه راهی رو انتخاب میکنه. اول بریم سراغ واکنش قرمزا. واکنش قرمزا تکانه‌ایه در خشم، یعنی یهو منفجر میشن و زودم آروم میشن. دقت کنید، پشیمون نمیشن، آروم میشن. معمولا عذرخواهی مستقیم هم نمیکنن، یه کاری میکنن که بالاخره اون فضای تنش از بین بره، ولی معمولا اعتراف به اشتباه نیست. جالب اینه که نقش بازی نمیکنن. تو ذهنشون هم اینجوریه داستان که واکنش درست کوتاهی نشون دادن و تموم شده دیگه. کلا قرمزا در خشم و بعد از خشم زیاد دغدغه قضاوت دیگران رو ندارن. قرمز غالبا حتی باور نداره که اونقدر عصبی یا خشمگین شده. حرفش اینه که لازم بوده برای اینکه کار پیش بره یه واکنش تندی نشون بده و خب تمومم شده. بخشی از شیوه ارتباط طبیعیش اینه و برای همین نیاز به عذرخواهی نمیبینه. و نکته اینه که اگه باهاش همین جوری هم یکی رفتار کنه، کاملا درک میکنه و معمولا به دل نمیگیره، چون خودشون قویان، همه رو قوی تصور میکنن. اگه با این مثال بخوام این توضیح رو تموم کنم، باید بگم عصبانیت قرمز مثل لیوان آب متوسطه که بریزه روی میز، میریزه، زودم خالی میشه و جمع کردنش هم کلن زیاد سخت نیست. زردا هم جور متفاوتی عصبانی میشن. زردا کم عصبانی میشن، اما اگه عصبی بشن شدت خشمشون بیشتر از قرمز هست. قبل از اینکه به نقطه انفجار برسن هم معلومه که آمپرشون کم کم داره میره بالاتر، یعنی تدریجی میرن تا انفجار، دادشون هم میزنن، اما مثل قرمزا زود آروم میشن و البته پشیمون. از اینجا به بعد عذرخواهی و منت کشی زرد شروع میشه. اگه مثال لیوان رو اینجا بخوایم بزنیم، خشمشون اینجوریه که یه لیوان شربت زعفرون انگار ریخته باشی رو میز. تبعاتش بیشتره، نوچ میشه همه جا، رنگ میگیره. اما نکته این که خودشون زود پشیمون میشن و تلاش میکنن پاک کنن آثار خشمشون رو. چون حافظه‌شون هم گزینشیه، معمولاً زودم یادشون میره که حتی به چه دلیل عصبانی شدن و برمیگردن به حالت عادی. سبزا اما قصه خشمشون از همه پیچیده تره. جدن باید مواظب عصبانیت سبزا بود. این که گفتیم سبزا صبورن معنیش این نیست که اصلا عصبانی نمیشن، نه. معنیش اینه که خیلی دیر به خشم میرسن، اما اگه برسن یه فاجعه بزرگ رخ میده. مثال لیوانه که یادتونه. سبزا ظرف تحملشون لیوان نیست، ظرفیتشون بشکه است. هی لیوان لیوان توش خودخوری و ناراحتی ریخته میشه تا اینکه یه روز یه جا بشکه منفجر شه. سیل میاد و تقریبا همه چیزو میبره. انفجار خشمم اینطوریه که از این سال قبل که جمع شده حرفشون، شروع میکنن مستاق و نمونه شلیک میکنن به اطراف. توصیه مهم به یه سبز یا اطرافیانش اینه که کمک کنن تو گذر زمان خشمشون تدریجی خالی شه تا به نقطه انفجار و تصمیمای بدون برگشت نرسن. حداقل روزی یه دونه گله و شکایت اجباری انجام بدن و تلاش کنن که این خشم انباشت نشه. اما بریم سراغ آبیا. آبیا چطور عصبی میشن؟ من فکر میکنم آبیا یکی از پیچیده ترین سرشت ها رو دارن. آبیا هم ظرفیتشون لیوان نیست، بشکه است. اما فرقشون با سبزا اینه که یه شیر تخلیه مخفی جادویی زیر بشکه هست که به طرز عجیبی فشار رو تخلیه میکنه و معمولا خیلی خیلی کم به خشم انفجارگونه میرسن. جالب اینه که آبی برای تخلیه این فشار برعکس همه رنگا به کس دیگه احتیاج نداره. خودش ناخودآگاه به طرز عجیبی حل میکنه ماجرا رو. آبیا واقعا کمتر دچار رنجای درونی ماندگار میشن. یکی از تکنیکای آبیا برای اینکه خشم رو تخلیه کنن ابزار مهمی به نام قرقره. آبیا با ابزار قرقر لحظه‌ای یا با تحلیل ریشه‌ای خشمشون که چرا اصلا خشمگین شدن و پذیرش همیشگیشون سر بشکه رو خالی نگه می‌دارن و از انفجارهای تکانه‌ای مثل سبزا معمولاً اجتناب می‌کنن. یه نکته جالب بامزه دیگه‌ای که می‌تونیم به این بحث اضافه کنیم اینه که توضیح بدیم که هر سرشتی تحت چه عواملی دچار استراب و استرس میشه. بیاید ولی برای توضیحش یه جوری دیگه عمل کنیم. بیاید اینجوری توضیحش بدیم که هر رنگی رو چطوری میشه به اوج ناراحتی و استرس و حال بد رسوند. من توصیه‌ام اینه که از اطلاعات این قسمت سوء استفاده نکنیم. ولی به هر دلیلی اگه خواستید یه قرمز رو خیلی دچار استراب کنید، این کارا رو بکنید. اقتدارش رو ازش بگیرید. هیچ دستاوردی نداشته باشید. مثل موز رفتار کنید، آروم و با وقار. هر چالشی رو از بین ببرید، نذارید کارهای چالشی و پر ریسک رو تجربه کنن. منابع و زمان رو هدر بدید. اشتباه خالی نه، اشتباهات احمقانه بکنید. هیچی تو این دنیا مثل یه اشتباه خیلی احمقانه یه قرمز رو به خاک و خون نمیکشه. یه بازی با قرمز بکنید که توش برنده شید و بعد مدام باختش رو به همه اعلام کنید. مرتب به قرمز بگید با بقیه خوب باش، یا اینکه آرومتر حرف بزن، یا اینکه عصبانی نباش، خون سرد باش. کند و شمرده شمرده و تا حد امکان بی حاصل و بی نتیجه باهاشون گفتگو کنید. اگه مافیا بازی کردید، همون اول قرمز رو بندازید بیرون و مجبورش کنید بقیه بازی ساکت بازی دیگران رو تماشا کنه. اما اگه یه زرد دور و براتون هست که به هر دلیلی میخواید اذیتش کنید، این کارا احتمالاً بتونه کمک کنه بهتون. اول اینکه تظاهر کنید کسی نمیبیندش. بدبین باشید. دائم تذکرات ریز منفی بدید بهش. کند و سوزنی. نظم بدیم به کارا. مثلا یه دوست خونه نیست، اتاقشو مرتب کنید. از بقیه گروه جداشون کنید. یه جا جمع شید، وقتی زرد اومد تو جمع حرفتون رو قطع کنید و بلند بلند با هم بخندید. بعدم که پرسید چی شده بگید هیچی. به خاطرهاشون نخندید. بعد خاطرهشون اگه لباتون رو به علامت یعنی چی به سمت پایین جمع کنید که دیگه تیر خلاص رو زدید. وقتی عجله داره کاریو زود انجام بده جلوشو بگیرید. وسط خاطره گفتنش اصلاحش کنید و در آخر اینکه بفرستیدش دنبال یه کار اداری که چند تا امضا براتون بگیره. اگه به هر دلیلی خواستین یه سبز آزار بدین که ما توصیه نمی کنیم اصلاً، این موارد ممکنه جواب بده. ثبات ازش بگیرید. هی تغییرات سریع ایجاد کنید. کارا رو نیمه تموم بذارید. وسط پروژه ببرید سر یه پروژه دیگه و وسط اون پروژه دیگه ببرید سر یه پروژه دیگه. سبزا از دوباره کاری در حد مرگ شکنجه میشن. یه فرایندی بچینید که مجبور بشه یه کاری رو دوباره انجام بده. اصلا نذارید فضای خصوصیشون رو حفظ کنن. هی بچرخین اطرافشون که وقت تنها نباشه خدای نکرده. بگردید، الکی چیزی پیدا کنید و به سبز توضیح بدید که چطور اون حرفش یا رفتارش یا آدم دیگر رو عمیقاً ناراحت کرده یا رنجونده. اگه به هر دلیلی با یه آبی یه خصومت موجه داشتید، میتونید این کارها رو امتحان کنید. انتقاد بی‌پایه و اساس و غیر منطقی کنید ازشون. امنیت رو ازشون بگیرید، ببریدشون شهر بازی، به زور سوار خطرناکترین وسیله بکنیدش و دائم بگید که خاطره میشه. یهو برید خونهشون یه سری بهشون بزنید. با یه انگشت اشاره هی موقع حرف زدن بزنید بهشون که حواسشون یه وقت پرت نشه. بدون هماهنگی گوشی رو بدید بهشون و بگید آبی هم اینجاست، میخواد عید و تبریک بگه. به چند تا آدم احساساتی یه پولی بدید که دور آبی رو بگیرن و از احساساتشون مفصل براش حرف بزنن. از خود آبی بخواد که احساساتش رو راجع به شما تشریح کنه، کامل توضیح بده که در مورد شما چه حسی داره. بهش آسیب بزنید، براش جفا بگیرید. اینو بدونید که شوخی دستی واقعا میتونه کار یه آبی رو با شما و با خودش تمام کنه. حالا که با همدیگه این مدل رو مفصل شناختیم، چند تا نکته دیگر رو هم حتما باید بهش توجه کنیم. اول همون تذکری که ابتدای پادکست دادم، چون خیلی تذکر مهمی هست، رو میخوام تکرار کنم. این که بدونیم نقشه خود سرزمین نیست. اینو بدونیم که هر مدلی ساده سازی میکنه. انواع مدل‌های مختلف برای توضیح و توصیف تیپ‌های شخصیتی وجود داره، ولی نکته اینه که هیچ مدلی، حتی همین مدلی که ما انقدر توضیحش دادیم، هم مدل کامل و بی‌نقصی برای توضیح رفتار انسان نیست. آدما بسیار 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 پیچیدن و واقعاً اگه مدلی باشه که بتونه رفتار آدم‌ها رو دقیق توضیح بده، اون مدل به اندازه همه آدمای دنیا باید زیرشاخه داشته باشه. یعنی به تعداد آدما رفتار متفاوت وجود داره. نباید فکر کنیم با یه مدل ما میتونیم کل دنیا رو طبقه بندی و تفسیر کنیم. این کتابی که تو این اپیزود توضیحش دادیم، تو ابتدا ساده سازی کرد یه مسئله خیلی پیچیده رو، مسئله پیچیده سرشت انسان رو سعی کرد با یه طبقه بندی ساده با چند تا رنگ به ما نشون بده. اما همین مدل ساده یه سرنخایی میتونه به ما بده که اگه کمی دنبالش کنیم، یه شروع، یه آغاز برای جستجوی پیچیده تر. شناخت اون ریشه هاست که میتونه رابطه ما با خودمون و با دیگری رو بهتر کنه.
توی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو، چه میبینی چه میبینی؟ درون آینه روبرو چه میبینی؟
رادیو راه.